با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش 11 گربه بر شیروانی داغ. به یاد ملکه‌ای که می‌گریست، شکسپیر، ریچارد 2. قبل از اینکه من شروع کنم به ادامه این خوندن این بخش، فقط بگم که عنوان این فصل رو از یکی از نمایشنامه‌های تنسی ویلیامز گرفته آقای عباس میلانی، گربه روی شیروانی داغ که فیلمش هم خیلی معروفه. با اجازه من شروع میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
سال 1958 برای شاه سالی خوش نبود. برخی از مسائلی که گاه پشت پرده جریان داشت و گاه به عرصه عمومی هم نشت میکرد وارد مراحلی جدیتر شدند. کتمانشان دیگر شدنی نبود. هر کدام راه حل تازه می‌طلبید. از یک سو تنش‌های شاه با دولت آمریکا که اساساً بر محور ابعاد بودجه نظامی ایران و چند و چون تسلیحات ارتش دور می‌زد، به مرحله تازه‌ای وارد شد و پیامدهای گاه شگفت‌انگیز به همراه داشت. از سوی دیگر نیاز شاه به اولادی ذکور و واقعیت نازایی ثریا زندگی خصوصی و سیاسی شاه را به شکلی تفکیک ناپذیر به هم گره زد. از اوایل سال کسانی که شاه و ملکه را مرتب می دیدند متوجه تغییراتی در رفتار و حالات هر دو نفر شدند. سفیر وقت انگلستان در ایران سر راجر استیونسون از جمله این افراد بود. در گزارش خبر داد که به گمانش ملکه آسوده خاطر به نظر نمی آید. می گفت شاه هم آشکارا نسبت به آنچه ملکه می گوید بی اعتنایی نشان می دهد. روابط شاه و ملکه پیشتر پرمهر و عشق به نظر می آمد. هر دو طرف نسبت به آنچه آن دیگری می کرد و می گفت توجهی ویژه نشان می داد. گاه با هم شوخی های ملیح و مهرامیز می کردند. ثریا در خلوت شاه را موشی می خواند و شاه هم از هر فرصتی برای نشان دادن مهر خود بهره می گرفت. ولی کم کم روابط پر عشقشان به سردی گراییده بود. بعد از چند هفته نه تنها سفیر انگلیس بلکه همه مردم در ایران و در جهان از ریشه واقعی این بیمهری ها خبردار شدند. اوضاع بین المللی هم برای شاه نگران کننده بود. سقوط سریع و پرخشونت پادشاه عراق شاه را تکان داد و سخت ترساند. متقاعدش کرد که باید در برابر موقعیت خودش بازاندیشی کند. هر روز بیشتر عصبی و سردرگم به نظر می آمد. اعضای خانوادهش هم آشکارا دلنگران بودند. شاه بران شد که بر شمار محافظان کاخهای سلطنتی بیفزاید. محض احتیاط چند تانک هم به محوطه کاخ آورده شد و حضورشان مشهود بود. منابع شوروی که در آن روزها دل خوشی از شاه نداشتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به او و وجهش بهره می گرفتند، حتی مدعی شدند که شاه دستور داده هواپیمایی آماده پرواز در فرودگاه تدارک شود تا در صورت تکرار انقلابی از نوع عراق در ایران او بتواند به سرعت از ایران فرار کند. کودتای عراق به چند دلیل مختلف بر شاه گران آمد. برخی از این دلایل سیاسی و برخی شخصی بود. پادشاه برافتاده و مقتول عراق چند ماهی پیش از کودتا از دختر شاه شهناز خواستگاری کرده بود. ظاهراً نه شاه و نه شهناز رغبتی به این وصلت نداشتند. به علاوه برافتادن پادشاه عراق دومین باری بود که در فاصله کوتاه نظام سلطنتی در یک کشور مسلمان پایان می‌گرفت. بار اول کودتای نظامیان مصر علیه فاروق پادشاه مصر بود که البته برای مدتی برادرزن شاه هم بود. سرشت سخت خونبار کودتای عراق و فقدان هر گونه خشونت در کودتای ناصر در مصر گویای تفاوت‌های مهم در بافت قدرت و ارزش‌های سیاسی متفاوت این دو جامعه بود. تحولات چند دهه بعد هم مؤید این تفاوت شد. البته در زمان کودتای عراق شاه دیگر توانسته بود موقعیت خود را در داخل کشور تقویت کند. وزرا بیش از نخست وزیر از شاه دستور می‌گرفتند. در همین زمان بود که شاه در جلسه هیئت دولت به وزرا به صراحت گفته بود امروز سرمنشأ قدرت در ایران اوست و از وزرا انتظار دارد در مورد تحولات حتی جزئی حوزه وزارتشان به او گزارش بدهند. برخی از نزدیکان شاه و گاه نیز سفرای آمریکا و انگلیس می‌کوشیدند شاه را از تمرکز این همه قدرت در دست خود برحذر دارند. می‌گفتند در کوتاه مدت امکان عملی چنین تمرکزی وجود ندارد. هیچ کس نمی‌تواند بر این همه عرصه‌های گوناگون نظارت و مدیریت کند. به علاوه می‌گفتند در دراز مدت هم این تمرکز قدرت خطرناک است و حتی می‌تواند نظام سلطنتی را به مخاطره بیاندازد. برای مثال سفیر انگلیس در یکی از گزارش‌های خود به این نتیجه رسید که شاه بیشک از انجام همه وظایفی که خود در دست گرفته عاجز خواهد بود. حاصل این تمرکز به گفته سفیر ایرانی است که در آن استبداد عریان حاکم است و تنها توطئه این و آن، هرس و آز، کردار نیک و ناکارآمدی اوضاع مهاری بر این استبداد می‌تواند شد. بسیاری از اهل خبرت می گفتند شاه باید مرز و تفاوتی آشکار میان رژیم که خود او نماد آن است و دولت که نخست وزیر وقت تجسم آن است قائل شود. چون این مرز و تفاوتی مطابق نص صریح قانون اساسی بود. به علاوه به کرات در آن سالها به شاه گفته می شد که اگر مرز میان دولت و رژیم را نادیده بگیرد و خود را در همه موارد تصمیم گیرنده نشان دهد، آنگاه در بزنگاه بحران که بروزش در هر حال برای هر رژیمی اجتناب ناپذیر است، مردم ناراضی چاره‌ای نخواهند داشت که به جای تعویض دولت خواستار تغییر رژیم شوند. می گفتند اگر شاه بخواهد امتیاز همه پیشرفت‌ها و دستاوردها را از آن خود کند، آنگاه مسئول همه ناکامی‌ها و نامرادی‌ها هم خواهد بود. اما شاه این هشدارها را نادیده می گرفت. گاه حتی هشدار دهندگان را به سخره می گرفت. می گفت اینها جوهر ماندگار و تاریخی وحدت شاه و مردم در ایران را درک نمی کنند. شاه می دانست که تمرکز آن همه قدرت در دست خیش با نص و روح قانون اساسی ایران مغایرت دارد. قاعدتا این را هم می دانست که تمرکز قدرت در دست پادشاه خلاف سیر تاریخی در کشورهای متجدد جهان است. همواره بران بود که خود و ایران را با این کشورها قیاس پذیر بداند. می دانست که در دموکراسی‌های غربی که در آن روزگار شاه به راه و روش آنها هنوز دلبستگی و همدلی نشان می داد، همه جا قدرت پادشاه تقلیل پیدا کرده است و در آنها سلطنت صرفاً نمادی از وحدت ملی است، نه نهادی تصمیم گیرنده در عرصه سیاست. ولی به رغم این واقعیات شاه بارها می گفت ایران استثناء این قانون و روند تاریخی است. می گفت پیوند شاه و مردم بدان معناست که آنچه در کشورهای دیگر در باب سلطنت صدق می کند در ایران محلی از اعراب ندارد. می گفت ملت ایران به پادشاه خود عشق دارد، چون می دانند که نظام سلطنتی از نظم طبیعت برخاسته است. در فرصتی دیگر گفته بود که استبداد پدرم ضرورت تاریخی داشت و اقتدار من هم اقتضای وضعیت کنونی ایران است. اما قاعدتاً شاه شاید بیشتر به غریزه تا به اعتبار مطالعه منظم تاریخ تجدد و اندیشه سلطنت دریافته بود که در عصر دموکراسی و تجدد که در آن حاکمیت مردم سکه رایج سیاست است، سلطنت اقتدارگرایانه نهادی به خطر افتاده و از منظر تاریخی ناهمزمان است. بیشک می دانست که حتی در ایران از اواسط سده 19 هم تا زمان سلطنت خود او تنها یک پادشاه در ایران به شکل به مرگ طبیعی درگذشته بود. همه پادشاهان دیگر یا در غربت و در ذلت درگذشتند، یا چون ناصرالدین شاه قربانی خشم طرفداران گروهی افراطی شدند. تنها مظفرالدین شاه بود که از این تاریخ برازدی شگرف 150 ساله جان سالم به در برده بود. و تصادفی نبود که هم او قانون اساسی مشروطیت را رسمیت بخشید و به این واقعیت تن در داد که دوران حکومت استبدادی و سلطان صاحب قرانی به سر آمده و عصری نو که دموکراسی رسم رایج روزگارش است فرا رسید است. در هر حال به قدرت رسیدن گروهی از افسران میهن‌پرست در عراق که خود از جرأت و جسارت و میهن‌پرستی ناصر در مصر تأثیر پذیرفته و الهام گرفته بودند، اسباب نگرانی مضاعف شاه شد. نگران بود که در ایران هم شاید عده‌ای افسر میهن‌پرست به راهی که ناصر در مصر و قاسم در عراق پیموده بودند بپیوندند. نگرانی شاه یکسره بیجا نبود. از قضا در همان ماه‌ها نشانه‌های نگران کننده از نارضایتی در سطوح مختلف ارتش رخ نموده بود. سازمان افسران حزب توده که زمانی نزدیک به 600 عضو داشت، به تدریج بعد از 28 مرداد لو رفت و در هم شکسته شد. بسیار از این افسران در زمان بازداشت در پست‌های کلیدی انجام وظیفه می‌کردند. شایع بود که حزب توده تشکیلات گسترده‌ای هم در میان درجه‌داران ارتش پدید آورده. تشکیلات افسران لو رفت، چون دفتری که اسامی اعضا در آن به رمزی ریاضی ثبت شده بود به دست مقامات امنیتی افتاد و با کشف رمز یک باره همه اعضای شبکه شناخته و بازداشت شدند. گفته می شد تشکیلات درجه داران بخت بهتری داشت و هرگز لو نرفت. پانویس: من در متن انگلیسی کتاب به وجود این تشکیلات و شایعات مربوط به آن اشاره کرده بودم. مدتی بعد از چاپ کتاب روزی آقای پرویز ثابتی زنگی زد و نکاتی را که به گمانش به غلط در کتاب منتشر شده بود متذکر شد. از جمله مسائلی که مطرح کرد یکی همین بود که وجود این تشکیلات شایعی بیش نبود. ادامه متن: در گزارشی به شورای امنیت ملی آمریکا آمده بود که در سال 1958 تخمین قابل اعتمادی این است که چیزی در حدود 20% از نظامیان ایران از اوضاع ناراضی‌اند. در ماه اوت مرداد ماه همان سال بین 4 تا 18 افسر ارتش و ژاندارمری که اکثر آنها در حد سرهنگ بودند به جرم فعالیت علیه رژیم بازداشت شدند. یکی از مهمترین پیامدهای این تحولات بین المللی تأثیرش در نگاه استراتژیک شاه بود. تا آن زمان شاه حمله شوروی به ایران را مهمترین خطر نظامی می دانست که به گمانش ایران با آن روبرو بود. اما با برآمدن افسران پان عربیست در عراق و مصر و رشد ناسیونالیسم عرب در سرتاسر خاورمیانه و بالاخره با نزدیکی و دوستی هر روز بیشتر شوروی با مصر و عراق، شاه از سال 1958 به این نتیجه رسید که ناصر مهمترین خطری است که ایران را تهدید می‌کند. از آن تاریخ تا حدود 15 سال بعد شاه به قول سفرای آمریکا و انگلیس نسبت به ناصر حساسیتی بیمارگونه پیدا کرده بود. دست ناصر را در پس هر حادثه و رخداد در منطقه سراغ می‌کرد. حتی آرایش نظامی پایگاه‌های هوایی و محل استقرار رادارهای جدید در این دوران متأثر از نگرانی جدید شاه از تحریکات ناصر و عراق تغییر کرد و از آن پس سد کردن ارتش مهاجم عراق را مد نظر داشت. پیامد دیگر نگرانی شاه نسبت به ناصر تقویت همکاری‌های ایران و اسرائیل بود. در طی سال‌های بعد ایران و اسرائیل در سلسله عملیات و فعالیت‌های مشترکاً علیه مصر فعالیت می‌کردند. یکی از این عملیات تأسیس رادیوی تازه‌ای بود که محل استقرارش در نزدیکی اهواز بود. مخاطبش ایرانیان عرب زبان و اعراب خلیج فارس و خاورمیانه بود. برنامه‌ها طبعاً همه به عربی و محورشان حمله علیه ناصر بود. گویا در این مرکز مستشاران اسرائیلی و کارمندان ایرانی در کنار هم مشغول فعالیت بودند. به گمان شاه هر روز که می‌گذشت خطر ناصر جدی‌تر می‌شد. نگران بود که آمریکا و انگلیس این خطر را جدی نمی‌گیرند. بارها از سفیر اسرائیل در ایران خواست که از طریق دولتش خطر ناصر را برای آمریکا و انگلیس روشن کند. به علاوه شاه خواستار کمک نظامی هرچه بیشتر از آمریکا و انگلیس شد. دائم گله می‌کرد که ترکیه و پاکستان بیش از ایران از آمریکا کمک دریافت می‌کنند، در حالی که خط مقدم جبهه ضد کمونیسم و ضد ناصر ایران است. در دیداری با آیزنهاور، چشمانداز استراتژیک تازه خود را شهر داد. گفت که باید دستکم 50 پایگاه هوایی جدید مجهز به رادار در نزدیکی‌های مرز با عراق ساخته شود. ترکیب این تحولات منطقه‌ای و تأثیرش بر روحیه شاه مقامات آمریکایی و انگلیسی را متقاعد کرد که وضع کنونی سیاسی ایران دوام چندانی نخواهد داشت. می‌گفتند ایران بحران زده است. مقامات آمریکایی بر این گمان بودند که محتمل‌ترین نتیجه این بحران این است که برخی عناصر ارتش با برخی افراد غیر نظامی که طرفدار اصلاحات لیبرالی در مملکت هستند متحد خواهند شد و شاه را واخواهند داشت که به ابقای نقش پادشاه مشروطه تن دردند. بر اساس تحلیل شورای امنیت ملی آمریکا در آن زمان، در ایران طبقه متوسط تحصیل کرده‌ای در حال رشد است و پایگاه اصلی مخالفین شاه را همین گروه تشکیل می‌دهند. شمار روزافزونی از اعضای این طبقه نظام فئودالی حاکم بر مملکت و امتیازات ویژه طبقه حاکم را برای عصر جدید منسوخ می‌دانند. به علاوه بر اساس این تحلیل، فعالیت‌های اقتصادی، رفتار گاه یکسر غیر مسئولانه و گاه فساد صرف بعضی از اعضای خاندان سلطنتی و نیز برخی دیگر از برگزیدگان جامعه هر روز بر ابعاد نارضایتی عمومی می‌افزود. تاریخ تدوین این گزارش 1958-1337 بود، ولی بیش و کم عین همین عبارات را بعدها هم سفارت آمریکا و هم سفارت انگلیس در تبیین ریشه های انقلاب به کار بستند. شگفت این که گزارش 1958-1337 را میتوان و به گمانم میباید به خاطر دقتش در ارزیابی اوضاع و پیشبینی بر آن ستایش کرد. ولی حدود 20 سال بعد، هنگامی که ایران در اوج انقلاب و رژیم شاه در آستانه سقوط بود، سیا نه تنها از پیشبینی این تحولات غافل ماند، بلکه از درک ابعاد ماجرا هم عاجز بود. چند ماه پیش از سقوط شاه، سیا در تحلیلی مدعی شد که ایران حتی در مرحله پیش از انقلاب هم نیست. اتفاقاتی که در سال 1958-1337 و چند سال بعد رخ داد، می توانند ما را در درک چرایی این عجز تحلیلی در سال 1978-1357 و ژرف بینی نسبی تحلیل های همان دولت در 1958-1337 یاری کنند. اسنادی که در چند ماه پس از چاپ روایت انگلیسی این کتاب برای نخستین بار علنی شد، به ویژه تحلیل رسمی دولت انگلیس در سال 1979-1358 در باب علل ناتوانی آن دولت در پیشبینی سقوط شاه، به خوبی نشان می‌دهد که علل مشابهی هر دو کشور را از درک و پیشبینی ریشه‌های انقلاب باز داشت. در پانویس این سند 87 صفحه‌ای سیاست انگلیس در ایران 1974-1978 نام داشت و حاصل تحقیق یک محقق معتمد دولت به نام نیکلسون براون بود. وزیر امور خارجه وقت براون را موظف کرده بود ریشه ناتوانی انگلیس در ارزیابی از وضع شاه را جستجو کند. خلاصه نظرگاه براون این بود که انگلیس بیشتر به فکر مراودات اقتصادی بود و شمار ماموران اطلاعاتی خود در ایران را کاسته بود و برای اخبار ایران بیش از حد به شاه و رژیمش متکی بود. ادامه متن. در سال 1958-1337 دولت آمریکا به حدی از ابعاد نارضایتی در میان طبقه متوسط ایران و از پیامدهای بالقوه آن نگران شد که به ارزیابی جدی سیاست خود در ایران دست زد. دولت مردان آن زمان آمریکا می‌خواستند بدانند که آیا آمریکا باید کماکان از شاه و رژیمش حمایت کند. تالی این پرسش این بود که بدیل شاه کیست و سیاست آمریکا در مقابل چنین بدیلی چه باید می بود. به طور مشخص جلسه 9 سپتامبر 1958 18 شهریور 1137 شورای امنیت ملی آمریکا به بحث و گفتگو پیرامون دقیقاً همین پرسش‌ها تخصیص داده شد. بالمعال شورا به این نتیجه رسید که آمریکا باید کماکان از شاه حمایت کند، ولی در عین حال باید تمامی هم خود را مصروف این بدارد که شاه را به انجام اصلاحات لازم تشویق و ترغیب کند. از جمله اصلاحاتی که در آن جلسه مورد بحث و تاکید قرار گرفت، اصلاحات ارضی و اصلاح نظام مالیاتی در مملکت بود. در این حال به مقامات آمریکا سفارش شد که در گفتگوهای خود با شاه پیرامون ضرورت این اصلاحات زیاده از حد فشار نیاورند، مبادا شاه از لحن صحبتشان برنجد و به خشم آید. برای شاه یکی از نخستین مشکلات جدی که در سال 1958 1337 با آن روبرو شد، پخش نامه محرمانه و خصوصی بود که گویا جان فاستر دالاس وزیر امور خارجه وقت آمریکا به سلدن چپین سفیر آمریکا در ایران نوشته بود. از مضمون نامه دالاس برمی آمد که چپین تقاضا کرده بود که به پست دیگری در کشوری دیگر منتقل شود. دالاس در جواب با لحنی سخت بی پیرایه و بی پروا در عین تأکید بر این که چپین باید در مقامش باقی بماند نوشته بود: همانطور که خوب می‌دانید ما هیچ توهمی درباره جنم شاه به عنوان یک سیاستمدار نداریم. مردک مدعی است کوروش زمان است. در واقع به هیچ وجه صلاحیت چنین ادعایی را ندارد. شاه می‌بایست از مدت‌ها پیش می‌پذیرفت که باید سلطنت کند نه حکومت. اشارتش به ضرورت برگرفتن برخی سیاست‌های صرفاً ناسیونالیستی و نیز تهدیدهای تلویحی‌اش درباره امکان تجدید نظرش در مواضع کنونی‌اش نشان می‌دهد که توانایی‌های او در مقام یک سیاستمدار همسنگ توانایی‌هایش به سان یک شوهرند. کمی پس از پخش نسخه‌هایی از نامه در ایران، نخست وزیر ترکیه بیش و کم مضمون نامه را تکرار کرد و نتیجه گرفت که وضعیت ایران بی‌ثبات است. شاه پس از شنیدن اینکه بنگاه‌های خبررسانی نظرات نخست وزیر را به نقاط عالم مخابره کرده‌اند، به جد به خشم آمد. نگران مقاصد پشت پرده آمریکا بود، اما گویا خشم و اضطراب شاه بی اساس و بدون علت واقعی بود. کاشف به عمل آمد که نامه دالاس به چپین جعلی است. نظرات انتقادی نخست وزیر ترکیه واقعی بود، اما نامه جعلی، دست کم به گمان شاه کار روس‌ها و کاگبه بود. واقعیت این است که دست کم تا کنون معلوم نشده که چه کس و چرا نامه را جعل کرد. آنچه به ماجرای نامه جعلی ابعادی سخت جالب و قابل تأمل می‌بخشید این واقعیت است که چند ماهی پس از پخش این نامه شاه با کودتایی روبرو شد که اهدافش بیش و کم این همان عباراتی بود که در نامه مجعول دالاس آمده بود. یعنی این خواست که شاه باید سلطنت کند نه حکومت. حتی اشاره نامه به مسائل زناشویی شاه هم بی اساس از آب در نیامد. کودتایی که میخواست شاه را به تبعیت از قانون اساسی و سلطنت کردن وادارد به ماجرای قرنهی شهرت گرفت. ماجرای قرنهی تبلور سرطانی بود که یکی از ارکان رژیم شاه را از درون تضعیف می‌کرد. شاید هم جنبه‌ای از راز پیروزی انقلاب اسلامی را هم بتوان در ابعادی از این ماجرا سراغ کرد. روابط قرنه‌ای در زمان کودتایش و نیز در سال‌های بعد آشکارا نشان می‌دهد که شبکه‌هایی از نیروهای اسلامی از همان زمان مشغول فعالیت بودند، ولی اهمیت اصلی ماجرا از جنبه‌ای دیگر است. بیش و کم اتفاق نظر هست که ارتش و ساواک دو رکن اصلی قدرت رژیم شاه بود. شگفت این که از 7 فرمانده مهم امنیتی دوران شاه، بختیار، پاکروان، نصیری، مقدم، که هر کدام برای چندی رئیس ساواک بودند و نیز فردوست و علوی کیا که معاونان ساواک بودند و قرنه که رئیس رکن دو بود، 5 نفر از آنها، بختیار، علوی کیا، مقدم، فردوس و قرنه، به نوعی به توطئه علیه شاه یا همدستی با مخالفان شاه متهم شدند. پاکروان بیشک فرهیخته ترین رئیس ساواک بود، ولی ریاستش تنها 4 سال دوام پیدا کرد. نصیری که هرگز کسی او را به تیزهوشی متهم نکرده بود و ظاهرا تنها علت برگزیده شدنش به ریاست ساواک وفاداری مطلقش به شاه بود، نزدیک 14 سال ریاست این نهاد کلیدی قدرت را در دست داشت. ولی مهمتر این که به رغم مقامش به عنوان رئیس سازمان اطلاعات کشور، نصیری هرگز نمیخواست خبری بدهد که خاطر ما مبارک ملوکانه شاه را مکدر کند. از این 7 فرمانده تنها تیمسار علوی کیا توانست زندگی طبیعی داشته باشد. همه دیگر فرماندهان امنیتی سرانجامی خشونتبار داشتند. 3 نفر از آنها، پاکروان، مقدم و نصیری، در دادگاه انقلاب اسلامی اعدام شدند. بختیار به دست ماموران ساواک در عراق به قتل رسید. قرنه‌ای که برای مدتی کوتاه نخستین رئیس ستاد ارتش رژیم آیت الله خمینی بود، به دست گروه مشکوک به نام فرقان بعد از انقلاب مقتول شد و سرنوشت فردوس کماکان در حاله ای از افسانه و شایعه در پیچیده است. از این 7 فرمانده دست کم 2 نفر متهم شدند که علیه شاه قصد کودتا داشتند. در سال 1958 قرنه‌ای به این اتهام بازداشت شد. جالب این که به رغم جدی بودن اتهام کودتا علیه شاه، قرنه‌ای صرفاً به 3 سال زندان محکوم شد. پس از آزادی از زندان، قرنه‌ای به شدت تحت مراقبت دائمی ساواک قرار گرفت. تلفنش شنود می شد. منزلش زیر نظر بود و رفت و آمدهایش همه به ساواک گزارش می شد. همین گزارش ها مؤید ابعاد گسترده حمایت مردم از قرنه‌ای اند. برای مثال ماموران کلانتری محل گزارش کردند که در چند روز اول بعد از رهایی قرنه‌ای از زندان، 300 دسته گل به منزلش فرستاده شده بود. این تعداد دسته گل به ویژه از آن رو قابل توجه است که قاعدتاً در آن روزها همه می‌دانستند که منزل قرنه‌ای تحت نظر است و ارسال گل به منزلش چه بسا اسباب دردسر فرستنده را فراهم کند. می‌دانستند که فرستادن گل نوعی دهنکجی به رژیم شاه است. مهمتر این که از خلال همین اسناد درمی‌یابیم که قرنه‌ای از همان زمان با شخصیت‌های مذهبی که بعدها نقشی کلیدی در انقلاب اسلامی بازی کردند، تماس و ارتباط سیاسی داشت. شواهدی حتی نشان می‌دهد که او در زمان کودتای نافرجامش هم با محافل مذهبی در تماس بود. برای مثال، سفارت انگلیس در آن زمان در گزارشی خبر داد که امام جمعه که برگزیده شاه است، با اینها ریاست گروهی را به عهده دارد که قرنه‌ای با آنها در تماس بود. وقتی شاه بران شد که برخی از روحانیونی را که با قرنه‌ای همراهی کرده بودند تبعید کند، آیت الله بروجردی سخت عصبانی شده بود و تهدید کرده بود که در صورت تبعید این روحانیون، او نیز کشور را ترک خواهد کرد. همدستان قرنه‌ای تبعید نشدند و بروجردی هم تهدید خود را عملی نکرد. ممنون آقای رحیمی، وقتمون هم تموم شد و دیگه تا فردا که بقیه کتاب رو ادامه بدید.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم. لطف کردید. قربان شما.